هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در غروب 21 فروردین 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز مهرداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سپاس از تو و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که در شبانه روز گذشته بیش از 19,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد و 193 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل جان باختگان از 64,000 تن فراتر رفته و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,000,000 نفر رسیده است. کارشناسان و نیز برخی از مقام‌های بهداشتی در ایران آمارهای مربوط به کرونا را چندین برابر آمارهای رسمی می‌دانند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت 257 شهر در وضعیت قرمز و 129 شهر در وضعیت نارنجی هستند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خیزش شدید دوباره کرونا را محصول بی تدبیری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دانست و خواستار برخورد قضایی با او شد. حسین علی شهریاری در این نامه نوشت که برغم هشدارهای وزارت بهداشت و جامعه علمی اهمیت جلوگیری از سفرهای نوروزی فراموش شد. او آنچه ساده انگاری و چشم‌پوشی از اجرای تکالیف میدانی نامید را از جمله عوامل گسترش دوباره کرونا در ایران دانست. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت چهارشنبه گذشته شماری از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را مانع استفاده از فرصت طلایی عید برای کاهش شمار مبتلایان به کرونا دانست. او به نام این اعضا اشاره‌ای نکرد. حسن روحانی روز شنبه بدون اشاره مستقیم به سخنان ایرج حریرچی گفت که فقط سخنگوی این ستاد درباره تصمیم‌گیری‌ها اطلاع رسانی کند.
همه باید یک صدا باشیم. بله روزهای سختیه، هفته های سختی پیش روی ما، چند جور نباید حرف بزنیم. این که ما برای ستاد ملی کرونا یک سخنگو انتخاب کردیم برای همینه.
در این حال بیژن سلیمانپور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت این شهر در صدر استانهای قرار دارد که با شیب تند شیوع بیماری کرونا روبروست و آن را موجب نگرانی دانست. حسن روحانی روز شنبه در توجیه خیزش دوباره کرونا اولین عامل را ورود ویروس جهش‌یافته از عراق عنوان کرد، اما درباره خودداری از بستن مرز و اعمال محدودیت‌های شدیدتر کرونایی توضیحی نداد. به گزارش ایلنا رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه رعایت 56% پروتکل‌های بهداشتی در میان شهروندان نامید، این موضوع را عامل مهم دیگری در شکل‌گیری موج جدید اعلام کرد. در ماه‌های اخیر کارشناسان و برخی مقام‌های وزارت بهداشت درباره اوج‌گیری کرونا در صورت اجرا نشدن محدودیت‌های کرونایی در تعطیلات عید هشدار داده بودند، اما ستاد ملی مقابله با کرونا اقدامات جدی اتخاذ نکرد و بسیاری از مقامات دولت از جمله حسن روحانی تنها به بیان برخی توصیه‌ها اکتفا کردند. ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت چهارشنبه گذشته برخی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را در اوجگیری دوباره این ویروس مقصر دانسته و گفته بود که برخی از اعضا مانع از آن شدند که این وزارتخانه از تعطیلات نوروزی برای کاهش آمار مبتلایان بهره بگیرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید طرفین مذاکرات احیای برجام باید تا یک ماه و نیم دیگر به توافق برسند تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پروتکل الحاقی دچار مشکل نشود. او در گفتگویی که روز جمعه از شبکه پرس تی وی وابسته به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، ارتباط این بازی زمانی با انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد امسال را رد کرد. به گفته آقای عراقچی اگر توافق ایران آژانس منقضی شود، این نهاد بین‌المللی نظارت خود بر برنامه هسته‌ای ایران را از دست می‌دهد و باید قبل از قرار گرفتن در آن وضعیت سخت همگی به نتیجه برسند. جمهوری اسلامی روز 5 اسفند 99 اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و بازرسی‌های سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را متوقف کرد. این اقدام انتقادهای گسترده‌ای را به همراه داشت و پس از آن تهران به توافقی اضطراری با آژانس دست یافت که بر اساسش چارچوبی موقت برای همکاری میان طرفین برای 3 ماه آینده به دست آمد.
ممنونم مهداد. مهداد قاسمفر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. مثل هر روز نگاهی داریم به وضعیت کرونا در ایران و قرمز شدن شهرهای کشور. وزیر بهداشت سفرهای نوروزی و صفهای فشرده و طولانی مرغ را دلیل تشدید شیوع این بیماری اعلام کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و رئیس موساد به آمریکا در پی انجام مذاکرات برجامی در وین.
سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل برای بحث درباره خطرهای ایران برای اسرائیل.
و نگاهی داریم به مذاکرات وین و احتمال رفع تحریم‌ها از سوی ایالات متحده.
موقعی که دولت آمریکا میگه باید ایران پراگماتیست باشه، ناظر بر همینه که باید مشکلات دولت آمریکا هم بدونن اینها.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN روند مذاکرات هسته‌ای در وین را مثبت توصیف کرد و گفت این روند در صورتی پیش خواهد رفت که آمریکا به گفته او تحریم‌ها را لغو کند. او افزود هیچ نیازی به مذاکره با آمریکا وجود ندارد، چرا که به گفته او جزئیات برجام پیشتر مشخص شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سعید خطیب‌زاده با بیان اینکه هیئت جمهوری اسلامی در کمیسیون مشترک در حال تهیه فهرست کامل تحریم هاست که مایل به لغو آنها است، گفت برخی افراد در دولت بایدن هنوز به تحریم های وضع شده در دوران دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا متحد هستند و گفت از نظر او رئیس جمهور آمریکا باید در این میان تصمیم بگیرد که آیا سیاست های دولت پیشین آمریکا را مد نظر دارد یا اینکه از آنها فاصله میگیرد. این پرسشی است که حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد طرح آن این چنین میگوید.
واقعیتش اینه که بگذاریم که آقای عراقچی معاون آقای ظریف که در مذاکرات وین شرکت داره، اون صحبت کرده که اصولا هنوز ما سر اینی که تعریف بکنیم که چه تحریمی برداشته بشه برداشته نشه اون نرفتیم به اونجا، اینکه چرا آقای خطیب‌زاده هم در همچین حرفی رو میزنه بماند. ولی خودشون هم میگن، آمریکایی هم میگن چیزی در حدود 1500 تا 1600 مورد تحریم ظرف این 4 سال یا احیا شده یا جدیداً وضع شده و برداشتن اینها کار ساده‌ای نیست، به خصوص در مورد برجام میتونه دولت بایدن اقدام بکنه، ولی در مورد تحریم هایی که زیر عناوین دیگه ای عنوان شده شاید بخشی از اونها رو هم بتونه تعلیق بکنه، ولی برداشتن همه اینها که خواست جمهوری اسلامیه و در روش تاکید میکنه بسیار سخته و میدونه موقعی که دولت آمریکا میگه باید ایران پراگماتیست باشه، ناظر بر همینه که باید مشکلات دولت آمریکا رو هم بدونن اینها، با این حساب که اصولا فرض کنید دولت بانک مرکزی ایران هم به خاطر مسئله برجام که دولت ترامپ بیرون رفته تحریم الان، هم به عنوان اینکه حمایت کرده از تروریسم تحریم شده. اینه که چجوری دولت بایدن بشینه و اینها رو تفکیک بکنه، به نوعی تحریم ها رو مشخص بکنن که چقدرش میتونن لغو بکنن، اول کار ساده ای نیست و علاوه همه رو هم نمیتونن بردارن. ضمن اینکه خود آقای پرایس سلام سخنگوی وزارت خارجه میگه اصولا ما مایل هم نیستیم که همه تحریم ها رو برداریم، چون بخشی از مسائلی با ایران داریم که باید به هر صورت مذاکره کنیم سرشون که بعد اون تحریم ها برداشته بشه. از این جهتی که میزن میاد این جمهوری اسلامیه که باید انعطاف نشون بده و یک سری انعطاف ها و آمادگی برای مذاکره راجع به مسائل پیچیده بعدی راه رو باز بکنه برای برداشتن تحریم ها.
سعید خطیب‌زاده در پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران از توافق هسته‌ای چه می‌خواهد، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره مواضع روشنی در خصوص برجام داشته و با آنها پایبند بوده و خواهان لغو کامل تمامی تحریم‌ها که به گفته او خارج از برجام اعمال و برچسب گذاری شده است. آقای خطیب‌زاده با این همه پاسخی به اینکه جمهوری اسلامی از محتوای برجام چه می‌خواهد ارائه نداد. در اینجا پرسشی که مطرح است این است که طرفین از برجام چه می‌خواهند؟ حبیب حسینی فرد.
خاطرش اینه که خب اون سال 2015 که اون توافق حاصل شد، هم ناظر بر این بود که به هر صورت با توجه به که نمیخوان ایران رو از غنی‌سازی محروم بکنن، ولی با توجه به رفتار و کرداری که ایران در منطقه داره، اینی که همچنان بدبینی نسبت بهش وجود داره، اونو محدود نگه بدارن برای یه مدت زمانی معین هم که شده. ولی خب توی این دوره به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم به اعتبار اینی که اون امیدی که داشتن که این برجام یک سرآغازی باشه برای این که با ایران راجع به سایر مسائل بتونن مذاکره کنن و ایران به عنوان یک کشور متعارف در منطقه در بیاد، اونو دیدن خب در اون جهت پیش نرفته. ضمن اینی که خب برخی از برنامه‌ها و حضورش در منطقه و مسائل موشکی هم که از قدیم جمهوری اسلامی باش مشکل داشته، به علاوه خب اسرائیل و عربستان هم که همچنان اون ملاحظات و تأکیدات و مثلا مخالفت‌هاشون رو دارن، به همین خاطر خب به نظر میاد که علارغم اینکه این مذاکرات شروع شده، آمریکایی‌ها تأکید دارن که الان ما اگر ما نریم حتی سر مذاکرات مربوط به برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی، ولی می‌خوایم راجع به همین برجام هم صحبت بکنیم و این محدودیت هایی که درش اومده رو بیش از پیش تمدید بکنیم، به علاوه برخی از مسائل مربوط به نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران که یه سری حفره ها داره، اون حفره ها رو هم بپوشونیم. در حالی که جمهوری اسلامی هم اصولا میگه که نه، با این بسته دیگه بسته شده، یعنی برجام بسته شده، ما اصولا نمیخوایم راجع به برجام هیچ مذاکره ای داشته باشیم. و خب از اون بر دست بالا هم بلند میشن، میگن اگر قرار مذاکره ای در مورد محتوای برجام صورت بگیره، اینه که باید فرض کنید مکانیزم ماشه هست بشه که دوباره ما با موردی مثل دولت ترامپ و خروج از برجام روبرو نشیم. از این جهتش این مسئله هم بسیار مسئله سختیه، یعنی اینی که بعد که یه مقدار از تحریم ها برداشته شد بخوان راجع به خود برجام صحبت بکنن، تازه اگر نخوان سر مسئله همونطور که گفته شد موشکی و برنامه روکرد ایران تو منطقه هم برن، همین مورد برجام هم بسیار دشوار و سخته.
به گفته اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های کشورهای عضو برجام و ایالات متحده در روزهای پایانی هفته پیشرو بار دیگر راهی وین می‌شوند تا درباره نحوه بازگشت آمریکا به این توافق و اجرای کامل تعهدات برجامی ایران گفتگو کنند.
کیان معنوی درباره آینده برجام و مذاکرات هسته‌ای در وین گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
وزیر دفاع آمریکا برای دیدار با مقام‌های اسرائیلی به اورشلیم سفر می‌کند. او بلند پایه‌ترین مقام آمریکایی است که پس از روی کار آمدن جو بایدن از اسرائیل دیدن می‌کند. سفر وزیر دفاع آمریکا پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین صورت می‌گیرد. این در حالی است که یوسی کوهن رئیس موساد نیز این هفته به آمریکا سفر خواهد کرد تا به ارائه مدارکی مقام‌های آمریکایی را در جریان اقدامات ایران در زمینه برنامه هسته‌ای بگذارد. اسرائیل بارها اعلام کرده که با بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم علیه تهران مخالف است. در گفتگو با علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او درباره نگاه اسرائیل به رابطه ایران و آمریکا پرسیدم.
هرچی که ایران و آمریکا در مذاکرات برجامیشون نزدیکتر میشن، چون ظاهرا یک موفقیت های کوچکی در این دو جلسه‌ای که انجام گرفته وجود داشته، بیش از پیش نگرانی اسرائیلی ها افزایش پیدا میکنه و به همین علت هست در آستانه این که امکان داره در هفته های آینده ایران و آمریکا به یه توافقاتی برسن، تصمیم گرفته دولت اسرائیل، آقای یوسی کوهن به رئیس موساد همراه با یه هیئت عالی رتبه و به اضافه مقداری مدارک و اطلاعاتی که اسرائیل از ایران جمع کرده به آمریکا بفرسته. احتمالاً هفته آینده دوشنبه یا سه‌شنبه خواهد رفت و داره سعی میکنه که نه تنها با همتایان آمریکاییش در این زمینه مذاکره کنه، بلکه حتی با جورج بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم مذاکره بکنه و به اونها اعلام بکنه که علارغم اون چیزی که ایرانی ها اعلام میکنن، صنعت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز نبوده و علاوه بر این تصمیم داره راجع به فعالیت های ایران به خصوص در لبنان، در سوریه هم برای آمریکایی ها یا برای مقامات اطلاعاتی آمریکا دقیق تشریح بکنه، چون اسرائیلی ها دقیق میدونن که در سوریه و لبنان چه میگذره، تا به اونها بگه که مسئله اتمی در حقیقت یک پازلی است از مجموعه سیاست هایی که ایران در منطقه اتخاذ کرده برای اون چیزی که آقای نتانیاهو نابودی اسرائیل میگه.
چقدر این امکان وجود داره که با ارائه اسناد و مدارکی که رئیس موساد قراره در اختیار دولت آمریکا بگذاره، موضع ایالات متحده در توافق هسته‌ای با ایران تغییر کنه؟
اگر این اسناد متقن و مستحکم و مستند باشه، طبیعی است که آمریکا هم همون موضع اسرائیل رو خواهد داشت. یعنی اگر آمریکا پی ببره که ایران در کنار این برنامه‌ای رو که برای غرب به اصطلاح علنی کرده و داره در باش مذاکره میکنه، برنامه‌های دیگری هم داره، یقین داشته باشید که موضعش با اسرائیل فرق نخواهد داشت. جالب این است که همین امروز وزیر دفاع آیا آستین به تل‌آویو رفته، قبل از اینکه به اروپا بیاد، قبل از اینکه به کشورهای دیگه سفر بکنه، و اونجا برای صراحتاً مقامات اسرائیلی و روزنامه‌های اسرائیل نوشتن که این سفر وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل برای بحث درباره خطرهای ایران برای اسرائیله. یعنی آمریکا به اسرائیل یک رابطه استراتژیکی دارن و بارها مقامات آمریکایی از هر حزبی که بوده اعلام کردن امنیت اسرائیل جزء اون چیزی که به اصطلاح میگن فلسفه وجودی سیاست خارجی ماست، و بدون دفاع از اسرائیل و دفاع از امنیت اسرائیل سیاست خارجی برای آمریکا معنایی نداره. بنابراین من فکر نمی کنم که به این سادگی آمریکایی‌ها بتوانن از اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها به اونها میدن رد بشن.
بنیامین نتانیاهو در هفته‌های گذشته بارها در واکنش به توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی گفته این توافق اگر صورت بگیره هرگز اسرائیل رو ملزم نمی‌کنه. این الزامی که آقای نتانیاهو از اون یاد می‌کنه به چه نکاتی اشاره داره؟
طبیعیه، یعنی اسرائیل سعی می‌کنه که در مرحله اول از ایجاد یک توافق جلوگیری بکنه. بعدم اصرار داره که اگر توافقی میشه همه اون مسائلی بیاد که مورد نظر اسرائیله، حضور ایران در سوریه، حضور ایران در لبنان، مسئله موشکی و سیاست خاورمیانه جمهوری اسلامی در کل. بنابراین اگر اکتفا بکنن به همون برجامی که ما در سال 2015 دیدیم، این حرف آقای نتانیاهو به هیچ وجه حرف تبلیغاتی نیست، حرف واقعی است. علیه اون برجام 2015 آقای نتانیاهو مبارزه خواهد کرد، و من غیر مستقیم این حرفی که در روز هولوکاست در اسرائیل زده که الان شما نقل قول کردید، اعلام جنگی است به ایران اگر بخواهد برجام به صورت قبلی تجدید حیات بشه.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره اقدامات مقام‌های اسرائیلی علیه توافق هسته‌ای توضیح می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همزمان با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، مسئولان وزارت بهداشت میگویند سرعت موارد بستری مبتلایان به کرونا در موج جدید شیوع این ویروس نسبت به مدت مشابه در موجهای دوم و سوم کرونا افزایش یافته است. میگفتی آنها در حال حاضر تنها 11 شهر در ایران به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت آبی، 51 شهر به رنگ زرد و سایر شهرها همگی به رنگ قرمز و نارنجی به لحاظ شیوع ویروس کرونا در آمدند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت بهداشت ایران از افزایش 3.7 برابری سرعت موارد بستری مبتلایان به کرونا در موج جدید شیوع این ویروس خبر دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت سرعت موارد بستری مبتلایان در موج جدید همه‌گیری کرونا از ابتدای سال 1399 تا کنون را بی سابقه دانسته است. در همین حال محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینای تهران به خبرگزاری ایلنا گفته که وضعیت در حال حاضر به گونه ای است که برخی از بیماران مبتلا به کرونا از ترس مراجعه به مراکز درمانی مدت‌ها در خانه می‌مانند تا اینکه در نهایت مرده آنها به اورژانس می‌رسد. او گفته ورودی مبتلایان به ویروس کرونا به بیمارستان 5 شده و 500 نفر از کادر درمان به ویروس کرونا مبتلا شدند. همزمان با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در ایران، بالاخره مسئولان تصمیم گرفتند محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال کنند. این محدودیت‌ها از صبح روز شنبه 21 فروردین به مدت 10 روز آغاز شده است. بر این اساس در استانهایی که وضعیت آنها قرمز است، از جمله استانهای شمالی و تهران، فعالیت اصناف و مشاغل سطح 2، 3 و 4 گروه بندی مشاغل ممنوع است و تنها مشاغل سطح 1 که مربوط به تأمین مایحتاج مردم و ضروریات است اجازه فعالیت دارند. البته ویدیوهای منتشر شده در نخستین روز این تعطیلات حکایت از ازدحام جمعیت در وسایل حمل و نقل عمومی دارد. به گفته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، در حال حاضر در مجموع 257 شهر قرمز و 129 شهر در وضعیت نارنجی اند و تنها 51 شهر زرد و 11 شهر آبی در کل کشور وجود دارد. به گفته آقای رئیسی، قالب ویروسی که در ایران در حال انتشار است، ویروسی است که مبدأ پیدایش آن بریتانیا بوده است. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا، نخستین دلیل این وضعیت را ورود گونه جهش یافته کرونا از عراق اعلام کرد و گفت که برگزاری تجمعات و دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی بدون رعایت پروتکل‌ها از عوامل دیگر شکل‌گیری خیزه دوباره ویروس کرونا در ایران است. با آنکه در ماه‌های اخیر بارها کارشناسان و برخی مقامات وزارت بهداشت ایران درباره اوجگیری کرونا در صورت عدم ایجاد محدودیت در نوروز هشدار داده بودند، اما دولت حسن روحانی هیچ محدودیت جدی اعمال نکرد و بدون نظارت جدی تنها از مردم درخواست کرد به مناطق قرمز سفر نکنند. این در حالی است که محسن فتحی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته است که دولت برای مبارزه با کرونا در ایام نوروز کمکاری کرده و اولویت را به اقتصاد و گردشگری داده و به همین دلیل کشور به بحران رسیده است. چند روز پیش ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، در یک برنامه خبری تلویزیونی گفت که برخی از اعضای ستاد ملی کرونا ایران مانع از آن شدند که این وزارتخانه از تعطیلات نوروز برای پایین آوردن آمار کرونا بهره بگیرد. با این حال حسن روحانی روز شنبه از تصمیم‌های ستاد ملی مقابله با کرونا دفاع کرد و در واکنش به سخنان آقای حریرچی گفت که این ستاد یک سخنگو دارد و همه اعضا در تصمیم‌های آن سهیمند. آقای روحانی گفت اینکه هر کسی در مصاحبه و تریبون‌های مختلف سخنان دیگری بگوید، جز اینکه بهانه به دست به گفته او ضد انقلاب و ضد کشور داده شود، سودی ندارد و کادر درمان را نیز خسته‌تر می‌کند. حالا اما حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، اعلام کرده که در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواستار مجازات حسن روحانی شده. آن هم به دلیل ساده انگاری و چشم پوشی در ادای تکالیف میدانی در جلوگیری از مسافرت‌های نوروزی. آقای شهریاری در این نامه نوشته عملکرد ناسواب رئیس جمهوری کشور را با موج سهمگین کرونا مواجه کرده است.
سپیده بهکام درباره همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
وزارت خارجه اوکراین میگوید ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور اطلاعات تحریف شده منتشر میکند. در بیانیه وزارت خارجه اوکراین همچنین گفته شده است اصرار تهران بر خطای انسانی بدون ارائه شواهد عینی تنها به خشم و ناامیدی بیشتر دامن خواهد زد. آنا رئیس‌کایا گزارش میدهد.
وزارت خارجه اوکراین اظهارات مسئولین ایرانی که در روزهای اخیر درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی بیان شده را مورد توجه قرار داد. چهارشنبه گذشته محسن بهاروند، معاون وزیر خارجه ایران، در مصاحبه با ایرنا اقدامات تهران در رابطه با این پرونده را برشمرد و گفت در دو دور مذاکرات توضیح جزئی در خصوص چگونگی وقوع این سانحه به کیف داده ایم. پس از آن نیز تمام مدارک را در حد مقدور در اختیار اوکراین گذاشتیم. گزارش فنی را منتشر کردیم. برای 10 نفر مسئول کیفرخواست صادر شد و برای جبران خسارت بودجه تأمین شده و آماده پرداخت به بازماندگان است. در واکنش وزارت خارجه اوکراین جمعه در بیانیه اعلام کرد ایران نه در مذاکرات و نه در گزارش نهایی خود دلایل و سلسله رویدادهایی که منجر به سرنگونی هواپیمای اوکراینی شده بود را توضیح نداد. بر اساس این بیانیه، ایران به جای تحقیقات شفاف متکی بر تجربه های بین المللی از روایت خطای انسانی سوء استفاده می کند و از دید اوکراین این بدان معناست که ایران حاضر به تحلیل و اصلاح خطاها و تحکیم امنیت پرواز نیست و در حریم هوایی این کشور هر هواپیما بالقوه ممکن است دچار سرنوشت شوم پرواز 752 شود. وادیم ستیانوف، کارشناس حقوق هوانوردی، میگوید اوکراین 15 ماه منتظر بود ایران روی کرد سازنده اتخاذ کند.
زمانی که کارشناسان اوکراینی اجازه یافتند از محل سقوط هواپیما بازدید کنند، قطعات هواپیما از آنجا جمع شده بود. از همین یک مثال میتوان فهمید دیپلمات ایرانی که مدعی است اوکراین در مراحل مختلف تحقیقات حضور داشته عوام فریبی میکند. ایران به شیوه توتیوار تکرار میکند خطای انسانی رخ داده. اوکراین منکر این ادعا نیست و صرفاً میگوید این را اثبات کنید، زیرا ما درک نمی کنیم چگونه در شرایطی که ایران 400 موشک آماده شلیک کرده بود حریم هوایی را نبست، یا چگونه ممکن است سامانه موشکی در نزدیکی فرودگاه بین المللی مستقر شود بدون اینکه هیچ ارتباطی با فرماندهی داشته باشد و حتی بدون اینکه تیم این سامانه و فرماندهان مسئولش آمادگی این سامانه برای ردیابی را کنترل کنند. اتفاقا راه بسیار ساده‌ای برای روشن کردن مهمترین جزئیات شلیک به هواپیمای اوکراینی وجود دارد. خانش اطلاعات فنی و مکالمات اپراتورهای سامانه که توسط دستگاه‌های آن ضبط شده. به همان شکلی که جعبه‌های سیاه اتفاقاتی که برای هواپیما افتاد را ضبط کرده و ایران در گزارش نهایی خود به اطلاعات آن اشاره می‌کند، باید اطلاعات ضبط شده در سامانه موشکی نیز در همین گزارش ارائه می‌شد. چرا ایران به این سند حتی اشاره‌ای نکرده؟ بسیاری می‌گویند ایران مسئولیت خود را پذیرفته و اوکراین زیاده خواهی می‌کند، اما واقعیت این است که ایران صرفاً به سرنگونی هواپیما اعتراف کرده. مسئولیت پذیری در حقوق هوانوردی مقوله بسیار پیچیده است، اما میتوان آن را اینگونه خلاصه کرد: نخست حقیقت و سپس غرامت. و تا زمانی که حکومت ایران حقیقت را علنی نکند، یعنی مسئولیت اقدام خود را نپذیرفته.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته هدف پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشینان جان باختند. جمعه وزارت خارجه اوکراین در بیانیه تأکید کرد کیف آماده همکاری با تهران برای روشن شدن حقیقت درباره این سانحه است و به همین دلیل طی 90 صفحه ملاحظات از ایران خواسته بود گزارش فنی خود را به گونه تغییر دهد تا تمام اطلاعات درباره عواملی که باعث سرنگونی پرواز 752 شد مشخص شود. ایران این درخواست را رد کرد. اوکراین همچنین تأکید میکند مذاکره برای مذاکره انجام نخواهد داد و منتظر است ایران به وعده هایی که طی آخرین دور مذاکرات داده بود عمل کند. دیپلمات های اوکراینی بارها هشدار دادند در صورت بن‌بست در مذاکرات این پرونده به مراجع حقوقی بین المللی ارائه خواهد شد.
اما علاوه بر مقام‌های دولت‌های اوکراین و کانادا، خانواده قربانیان این پرواز که سرنگونی هواپیما توسط سپاه پاسداران را یک جنایت عامدانه می‌دانند، با تشکیل انجمنی در خارج از کشور در چند دادگاه در کشورهای کانادا و آمریکا اقدام به طرح شکایت علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با روی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با پایان تعطیلات نوروزی در ایران، هفته گذشته شاهد موجی از بازداشت فعالان مدنی و بهائیان توسط مأمورین امنیتی در شهرهای مختلف ایران بودیم. در شرایطی که گسترش ویروس کرونا در ایران در وضعیتی بحرانی است که به گفته فعالان حقوق بشر این وضعیت میتواند در زندانها به مراتب خطرناک تر باشد. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران چند روزی است که بحرانی شده و برای واکسیناسیون عمومی هم هنوز برنامه ریزی مشخصی صورت نگرفته. در این شرایط سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند تا جان آنان در زندانهای پرتراکمی که وضعیت بهداشتی نامناسبی هم دارند به خطر نیفتد. اما مقامهای ایران نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نکردند، بلکه اخیراً اقدام به بازداشت‌های پرشمار و اجرای احکام زندان کردند و این بازداشت‌ها طی هفته گذشته با پایان تعطیلات نوروزی شدت بیشتری هم گرفت. روز چهارشنبه 18 فروردین مأمورین حکومتی جلوی اتوبوس حامل اعضای خانواده چند تن از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را گرفتند و برای ساعاتی آنان را بازداشت کردند. این افراد که تعدادشان بیش از 20 تن بود، در راه بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری از مشروطه‌خواهان ایرانی در اصفهان بودند. خانواده پویا بختیاری و مادر ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 هم در میان این بازداشت شدگان بودند. حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، از جزئیات این خبر میگوید.
این دوستان به ویژه خانواده های جانباختگان بختیاری، کتابدار، حوری فرجزاده و بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که اینها میرن بر سر آرامگاه سردار اسعد بختیاری، اونجا وقتی که وارد میشن خب نیروهای امنیتی از قبل بودن، آماده بودن، ولی خب بیشتر عکس و فیلم میگیرن و اینها هم میتینگی داشتن، سخنانی داشتن که آقای منوچهر بختیاری، خانم شیربیشه و خانم کتابدار به دلیل اینکه خب بچه‌هاشون رو کشتن، نذاشتن چله بگیرن، نذاشتن سالگرد بگیرن، اذیتشون کردن، خب اونجا سخنرانی میکنن، سخنانی تندی هم داشتن و باید هم بهشون حق داد. ولی برنامه که در حال اتمام هست، نیروهای انتظامی میان حمله ور میشن و بالاخره اینا رو سوار اتوبوس میکنن. چند تا از این دوستان اونجا میمونن ولی اکثرا رو سوار اتوبوس میکنن، میبرن در بازداشتگاه اطلاعات، کتکشون میزنن. بسیار رفتار خشونت آمیز بوده، زن بودن، بچه با اینها بوده، متاسفانه اینها رو کتک میزنن، آزار اذیت میدن، پرونده میسازن، ازشون عکس و فیلم میگیرن در بازداشتگاه اطلاعات و بعد از اون همشون رو آزاد میکنن، ولی گوشی ها رو نگه میدارن و میگن آقای منوچهر بختیاری مثلا شنبه بیاد اطلاعات که گوشی های همه رو پس بگیره، که خب اینم البته یک توطئه است.
به جز این افراد، هفته گذشته مأمورین امنیتی چند فعال مدنی را هم بازداشت کردند. اسماعیل گرامی، فعال کارگری، یکی از این افراد بود که 14 فروردین در منزلش بازداشت شد. علت بازداشت این کارگر بازنشسته اعلام نشده، اما برخی منابع نوشتند که بازداشت او در پی فراخوانی برای تجمع بازنشستگان صورت گرفته. همزمان برخی منابع حقوق بشری از بازداشت مصطفی حسینی طباطبایی، نویسنده و اسلامشناس 86 ساله خبر دادند که از وضعیت او هیچ خبری در دست نیست. امان الله عزیزی، معلم ساکن قصر قند در استان سیستان و بلوچستان، هم در پی شکایت شهردار توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد به دلیل انتقاداتش از تخلفات شهرداری. حسن نایب‌پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
در کنار
بستر اوجگیری بیماری کووید 19 در کل کشور در زندان ها اونها عملا خودشون رو مجبور دیدن برای مقطعی که مرخصی بدن به تعدادی از زندانیان و جمله زندانیان مدنی و سیاسی، ولی در کنار این از همون اوائل سعی کردن که برعکس تعدادی رو هم به زندان گسیل بکنن که به خصوص بعد از آغاز سال نو این شدت که به چند طریقی که از طریق اینکه بازداشت‌های جدید بشه، از طریق اینکه به دادگاه فرا بخونن افراد جدیدی رو، و در این حال سعی کردن به کسانی که درون زندان هم هستن در موارد حکم جدید بدن. این روندی است که متاسفانه شاهد هستیم و علتش در واقع همین هستش که هراسان هستن از اینکه دوباره اوج بگیره اعتراضاتی که از دی ماه 96 به خصوص شاهدش بودیم در مرداد 97 آبان ماه 98.
بازداشت های پرشمار هفته گذشته شامل 13 شهروند بهایی در 3 شهر ایران هم شد. در شیراز مأمورین امنیتی 7 بهایی را بازداشت کردند به نام‌های سعید اتحاد، عالیه فروتن، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیق اقدسی و بهروز فرزندی اردکانی که پیشتر هم به خاطر عقاید مذهبیش از سوی حراست دانشگاه مورد آزار و تهدید قرار گرفته و موفق نشده بود مدرک تحصیلیش را بگیرد. در مشهد هم نیکا پاکزادان، نکیسا حاجی پور، ساناز اسحاقی و نغمه ذبیحیان برای اجرای احکام 1 سال حبسشان روانه زندان شدند و همزمان در بندرعباس مورال راستی و مهناز جان نثار برای اجرای حکم حبس روانه زندان شدند. 2 بهایی که مانند 6 همپرونده‌ای خود به تحمل حبس و 2 سال ممنوعیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و گرد همایی بهاییان محکوم شدند. نسیم قنواتیان، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری هم 1 ماه پیش به زندان منتقل شده بودند تا محکومیت خود را سپری کنند. اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اتهام هایی است که در پرونده همه این افراد عنوان شده. اتهام هایی که در سالهای اخیر علیه ده ها بهایی دیگر هم مطرح شده. اتهام هایی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
در چندین روز گذشته دستگیری ها و فشارهای زیادی بوده روی بهاییان در ایران، در مشهد، شیراز و همینطور بندرعباس هم همینطور، و متاسفانه دلیل همه این فشارها همون دلیلی هست که توی 40 سال گذشته بهاییان به خاطرش زندانی شدن، از حق تحصیل محروم شدن، از حق کار محروم شدن، و اون هم اعتقاداتشون به دیانت بهایی هست و دینشون. و اینو باید بگم که متاسفانه در زمانی که تمام کشور، همه شهروندان ایران با مسئله سلامت، با مسئله کرونا درگیرن و مشکلات اقتصادی و مشکلات زیادی دیگه‌ای در حال حاضر باهاش درگیرن، دولت ایران به جای اینکه به شهروندانش کمک بکنه و از اونها حمایت بکنه، متاسفانه بدتر به فشارهاشون اضافه میکنه و اونها رو فقط و فقط به دلیل اعتقاداتشون دستگیر میکنه.
و این بازداشت‌های پرشمار در شرایطی صورت می‌گیرد که کرونا در زندان‌ها هم شیوع پیدا کرده و هر هفته خبر ابتلای چند زندانی به این ویروس منتشر می‌شود. از جمله بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، که هفته پیش خبر رسید در زندان اوین به بیماری کووید 19 مبتلا شده. شاعری که به همراه رضا خندان مهابادی و کیوان باژند و عضو دیگر کانون نویسندگان ایران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و عضویت در این نهاد فرهنگی به تحمل حبس محکوم شدند و از مهر ماه سال 99 این محکومیت را در زندان اوین می‌گذرانند.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، درباره شرایط زندان‌ها می‌گوید:
در ایران زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتن با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران. سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همگیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار میداد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلا هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند.
علاوه بر اینها هفته گذشته برای چند تن از فعالان مدنی احکام زندان صادر شد. ماهان جلال دوست فعال مدنی در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی تنها به دلیل انتقادهایش. و جوانمیر مرادی فعال کارگری ساکن کرمانشاه در دادگاه انقلاب این شهر به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل اعتراض به کشتار آبان 98، انتقاد از حکم اعدام، نوشتن درباره کودکان کار و کارگران و فعالیت‌های صنفی‌اش. مرتضی اسماعیل پور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا می‌گوید
افزایش صدور احکام زندان، بازداشت‌ها و همچنین احضارهایی که در روزهای اخیر مشاهدهش بودیم هم مرتبط با بحث حقوق بشر داره، هم مرتبط با مباحث سیاسی کشور داره. یکی اینه که در حال حاضر حکومت به دلیل اینکه اعتراضات در ایران در حال افزایش و شکل‌گیری مجددی هست، این اعتراضات احتمال داره سراسری بشه، فعالین سیاسی و مدنی رو بازداشت می‌کنه که مانع از گسترش و شکل‌گیری مجدد این اعتراضات بشه. به نوعی میتوان گفت که با بازداشت فعالان قصد ایجاد ترس در جامعه رو دارن. اما از بعد سیاسی این هستش که ما در ماه‌های آینده شاهد انتخاباتی در ایران هستیم. این انتخابات به نوعی میشه گفتش برای جمهوری اسلامی بسیار مهم هستش. فعالین سیاسی و مدنی و اجتماعی و حقوق بشری در ایران بازداشت میشن، احضار میشن که مانع از شکل‌گیری اعتراضات و تحریم انتخابات بشن. من تصور میکنم فارغ از اینها ما با یک نوع لجبازی حکومت هم روبرو هستیم. مردم بازداشت میشن با احکام طویل مدت روبرو میشن و یا زندانیانی که از حق مرخصی که حق قانونی اونها هستش منع میشن به این دلیل که حکومت با هر نوع دگراندیشی در تقابل هستش و مانع آزادی‌های اونها
میشه. و چند خبر دیگر. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی زندانی هفته پیش بار دیگر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شد. این شهروند دو تابعیتی که از 25 مهر ماه 99 در بازداشت به سر میبرد، پس از چند ماه تحمل سلول انفرادی و بازجویی های طولانی 3 هفته پیش به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود و حالا از علت این انتقال دوباره او به بازداشتگاه خبری در دست نیست. حسین قشقایی فعال مدنی در تهران برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان تهران بزرگ شد. او به 3 سال زندان محکوم شده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. سجاد شهیری فعال مدنی در نقده در پی احضار به اجرای احکام بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده. سجاد شهیری به خاطر فعالیت‌های مدنیش در سال‌های گذشته بارها زندانی شده است. 1 سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف می گذرد و این دو دانشجوی جوان همچنان در بازداشتند. و شهلا جهانبین فعال مدنی و یکی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که هفته پیش از زندان آزاد شد، پس از 1 روز مجدداً بازداشت و به زندان اوین بازگردانده شد، در حالی که همسرش میگوید او نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. شهلا جهانبین به دلیل امضای بیانیه 14 امضایی به 2 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از آبان 99 این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.